سلام و درود خداوند بر شما عزیزان. انتظار بسیار برای خداوند کشیدم و به من مایل شده فریادم را شنید. آمین. تا اینجای کتاب یاد گرفتیم که ما باید به جای آورنده کلام خدا باشیم و خود را به خدا تسلیم نماییم. ولی دشمن همیشه سعی می کند که به شما بگوید شما یک شکست خورده هستید. در ادامه لازم است به او بگویید دهانش را ببندد و برود، زیرا او یک دروغگوست و ما را با تاریکی رفاقتی نیست. به هیچ وجه با شریر دمخور نشوید و پای صحبتهایش ننشینید، بلکه برعکس با روح القدس وقت بگذرانید و با او صحبت کنید. روح القدس می تواند به شما محبت، حکمت و آرامش ببخشد. او چیزهایی را که رخ خواهند داد به شما نشان می دهد. او در ما کار می کند و ما را ملزم می سازد، در حالی که شریر دروغ می گوید و ما را محکوم می سازد. بیایید بار دیگر به اول یوحنا نگاه کنیم. آن که می گوید در نور است اما از برادر خود نفرت دارد هنوز در تاریکی به سر می برد. اما آن که برادر خود را محبت می کند در نور ساکن است و در او هیچ سبب لغزش نیست. کتاب اول یوحنا باب 2 آیات 9 و 10. من باور دارم که این آیات نه فقط محبت به دیگران بلکه محبت به خود را نیز توصیف می کنند. اگر قرار است دیگران را محبت نماییم، باید خود را نیز محبت نماییم. اگر خود را محبت ننماییم، خیلی موفق نخواهیم شد. افراد زخمی دیگران را زخمی می کنند، اما افراد شفا یافته دیگران را شفا می دهند. افرادی که بخشیده شده اند محبت می کنند. وقتی به ما عطای بخشش داده می شود، ما قدرت خدا و محبت او را آزاد می سازیم. کتاب افسسیان باب 4 آیات 29 تا 32 چنین می گوید: دهانتان به هیچ سخن بد گشوده نشود، بلکه گفتارتان به تمامی برای بنای دیگران به کار آید و نیازی را برآورده شنوندگان را فیض رساند. روح قدوس خدا را که بدان برای روز رهایی مهر شده اید غمگین مسازید. هر گونه تلخی، خشم، عصبانیت، فریاد، ناسزاگویی و هر نوع بدخواهی را از خود دور کنید. با یکدیگر مهربان و دلسوز باشید و همان گونه که خدا شما را در مسیح بخشوده است، شما نیز یکدیگر را ببخشایید. نابخشودگی نسبت به خدا. این نوع نابخشودگی بیش از آنچه تصور کنید شایع و معمول است. کار شریر جدایی است. او همیشه به مردم میگوید اگر خدا نیکوست، پس چرا اجازه داد فلان اتفاق برایت بیفتد؟ به عنوان شبان مجبور بودم مراسم خاک سپاری جوانی را برگزار کنم که در حادثه رانندگی به هنگام مستی کشته شده بود. بعضی از خیشاوندان آن جوان از خدا عصبانی بودند که چرا پیش از موعد آن پسر را برده است. بگذارید با صدای بلند بگویم که نباید خدا را سرزنش کرد. وقتی کسی به هنگام مستی رانندگی می کند و اتفاقی برای او یا دیگران می افتد، این ربطی به خدا ندارد. این انتخاب خود شخص است. من یک الهیات ساده دو بخشی دارم که فکر می کنم توضیح دهنده همه مسائل است. اولی این است: خدا نیکوست. و دومی این است: شریر بد است. در کتاب یوحنا باب 10 آیه 10 می خوانیم: دزد نمی آید جز برای دزدیدن و کشتن و نابود کردن. من آمدم تا ایشان حیات داشته باشند و از آن به فراوانی بهره‌مند شوند. حتی وقتی طوفان و زمین لرزه نیز رخ می دهد، مردم آن را کار خدا می دانند و او را برای هر اشتباهی که رخ می دهد سرزنش می کنند. در حالی که آن چیزهایی را که در مسیر درست است به حساب او نمی گذاریم. مردم گاهی دعاهای خارج از اراده خدا می کنند و چیزهایی از او می خواهند تا هوس‌ها و شهواتشان را ارضا کنند، یا گاه برای چیزی دعا می کنند که به دیگران آسیب خواهد زد. بعضی مواقع شخص از نظر سنی یا روحانی به قدر کافی بالغ نیست و در این موارد وقتی خدا دعای آنها را مستجاب نمی کند او را سرزنش می کنند و نسبت به او خشمگین می شوند. شاید فرد شک دارد و دو دل است. بنابراین حتی اگر دعایش هم در مسیر اراده خدا بوده باز مقصر خود اوست که دعایش بی پاسخ می ماند. ولی می بینیم که در این شرایط باز هم خداست که سرزنش می شود. کلام خدا می گوید اما با ایمان درخواست کند و هیچ تردید به خود راه ندهد. زیرا کسی که تردید دارد چون موج دریاست که با وزش باد به هر سو رانده می شود. چنین کس نپندارد که از خداوند چیزی خواهد یافت. زیرا شخصی است دو دل و در تمامی رفتار خیش ناپایدار. کتاب یعقوب باب 1 آیات 6 تا 8. از همان کتاب پیدایش می بینیم نخستین انسان هم خدا را سرزنش کرد. آدم به خدا گفت که مشکل او زنی است که به او بخشیده است. کتاب پیدایش باب 3 آیه 12. بیشتر مواقع همینطور است. وقتی مشکلی پیش می آید بسیار ساده است که خدا را برای مرگ یک جوان، طوفان و تراژدی ها سرزنش کنیم. مردم باید شروع به پذیرش مسئولیت اعمال خود نمایند، اما متاسفانه چنین نمی کنند. علت این است که آن وقت مجبورن اشتباهات را اصلاح نموده و اوضاع را درست نمایند. اگر آیه‌ای داشته باشید که بر آن بایستید و درخواست خود را به حضور خدا ببرید و همه شک و بی ایمانی را از قلبتان بیرون کنید، اما اگر دعایتان در مورد فرد دیگری باشد، خدا برخلاف اراده آن شخص عملی انجام نخواهد داد. خدا برخلاف ما کنترلگر نیست. او می‌خواهد مردم او را با اراده آزاد و به انتخاب خود محبت و خدمت نمایند. زنی را در نظر بگیرید که یک مسیحی فوق‌العاده است. او در جلسات کلیسا شرکت می‌کند، دهیه که خود را می‌دهد به فقرا، کمک می‌کند، وقتش را در خدمت داوطلبان سپری می‌کند و بسیار وفادار است. قلب او کاملاً با خداست و هیچ ناراستی در او وجود ندارد. تصویری از این کاملتر می توانید پیدا کنید؟ حال فرض کنید شوهر او که نجات نیافته لغزش می خورد و زن دیگری را پیدا می کند و همسرش یعنی این زن مسیحی مؤمن و نیکو را ترک می کند. زن ایمان دارد، دعا می کند، روزه می گیرد و هر کاری که می داند انجام می دهد، اما همسرش نه توبه می کند و نه باز می گردد. واضح است که خدا به او کمکی نکرده و جواب دعای او را نداده است. عزیزان، خدا به کلامش وفادار است و بر طبق کلامش انسان اراده آزاد دارد. اگر برخلاف اراده انسان عمل کند، عملش شبیه شیطان خواهد بود. مردان و زنان فراوانی را دیدم که نسبت به خدا خشمگین بودند، زیرا مشکلات زندگیشان را حل نکرده بودند. من باور دارم که خدا مشتاق حل این مشکلات بوده، اما قوانینی در گیتی وجود دارد و مردم بر اساس این قوانین هرچه را بکارند همان را درو خواهند کرد. به یاد داشته باشید که او برخلاف اراده آزاد انسان عمل نمی کند. اگر در قلبتان چیزی را بر ضد خدا پنهان کرده اید، جایی که او را با خشم داوری کرده اید لازم است ببخشید و سپس از او طلب بخشش کنید. او پدری پر محبت است و درک می کند که زخمی شده اید و به خاطر عبور از سختی هایی که بر شما فشار آوردن و یا جنگ و نزاهای اشتباه کور شده اید. به عنوان یک شبان مسیحیان خوبی را می شناسم که در سنین نچندان بالا و پیش از موعد به علت بیماری فوت کردند. میدانم که این اشخاص می‌خواستند شفا بیابند. آنها به شفا ایمان داشتند. همه خانواده‌شان نیز ایمان داشتند. اما اینطور به نظر می‌رسد که خدا فریاد ناله‌های آنها را نشنیده و به دعای ایشان پاسخ نداده و آنها چشم از این جهان فرو بستند. شاید مورد شما طلاق است یا یک مرگ یا حتی ورشکستگی. شاید هم فرزندانتان یا موارد دیگری است. در هر صورت بر این موضوع تاکید می کنم که خدا بابت هیچ کدام مقصر نیست. شاید من پاسخ همه سوالات را نداشته باشم، اما یک چیز را می دانم. خدا محبت است و می‌خواهد در سختی‌ها و از دست دادن‌ها شما را آرامی بخشد. آگاهانه تصمیم بگیرید که خدا را ببخشید و دیگر او را مسئول بدبختی‌ها و مصیبت‌های خود ندانید. به نظر می‌رسد که کم کم در حال درک رنجش‌ها، تلخی‌ها و نابخشودگی‌هایی هستیم که به عنوان یکی از وسیع‌ترین و پرکاربردترین ابزارهایی که تا به حال می‌شناسیم مورد استفاده شیطان قرار گرفته است. بیایید تصمیم بگیریم و از خدا بخواهیم ما را تعلیم دهد تا ببخشیم و محبت نماییم. بیایید با کارهای دیگران که موجب تلخی‌ها و زخم‌های ما شده‌اند همچون خدا برخورد کنیم. در کلام خدا در کتاب مزمور باب 103 آیه 12 چنین می‌خوانیم: به اندازه ای که مشرق از مغرب دور است، به همون اندازه نیز نافرمانی ها ما را از ما دور کرده است. درست همچون خدا. نه فقط ببخشید، بلکه آن اعمال را از خودتان دور سازید. هر وقت افکاری از یک رنجش به سراغتان می آید، با صدای بلند فریاد بزنید: نه، ابلیس، ساکت شو. من آن شخص خودم و خدا را بخشیدم و قرار نیست هیچ کس بابت خطاهایش جریمه‌ای به من بپردازد. بعضی مواقع باید بارها و بارها ذهنمان را تحت کنترل گرفته و به اسارت مسیح درآوریم. در واقع سالها رنجش را تکرار کرده ایم. پس لازم است جهت را عوض کنیم و تکرار کنیم که بخشیده ایم و رها کرده ایم. تکرار عامل اصلی شکستن و گشایش است. با این کار می توانید دشهای شیطانی را فرو ریخته و دشهای الهی با کلام خدا بنا کنید. یادتان باشد ایمان خدا را به حرکت وامی دارد، اما بخشش است که قدرت او را آزاد می سازد. فصل ششم، شفا و آزادی. همیشه حس می کنم که به سمت بیماران و معلولان کشیده می شوم. دلم می خواهد شفا و آزادی و رهایی آنها را شاهد باشم. هر فرصتی را جهت دعا کردن برای بیماران می قاپم. عادت دارم به فروشگاه ها بروم و به دنبال افرادی بگردم که سمک زدن. با عصا راه می روند. می لنگند و یا مشکلاتی این چنینی دارند. سعی می کنم بهانه‌ای پیدا کنم تا برایشان دعا کنم. به آنها شهادت بدهم و بگویم خدا چه کار عظیمی برای من انجام داده است. من سالها در اسارت الکل و مواد مخدر بودم. دیوها و روح‌های شریر ذهنم را با افکاری مانند ترس، شکست و طرد شدگی شکنجه می‌دادند. رویاروی من آن روز بر بالای تپه، آنگاه که نامش را خواندم، نه تنها سرنوشت مرا، بلکه از آن به بعد زندگی بسیاری را نیز برای همیشه تغییر داد. من چیزی را تجربه کردم که می دانم حرفی برای گفتن به دست آوردم. دیگر فقط باور ندارم عیسی خداوند است، بلکه به آن کاملا واقف هستم. معرفت و آگاهی من فعال شده است. می دانم که نجات یافتم، آزاد شده ام، تغییر کرده و تولد تازه دارم. حال خلقتی نو در عیسی مسیح هستم و همه چیزهای کهنه درگذشته است. نوشتن درباره چنین تجربه‌ای مرا به هیجان می‌آورد. طی سفرهای خدمتی و بشارتی به آفریقا و کشورهای دیگر دیده بودم که معجزاتی عظیم و شفاهای بسیاری به دست خادمان خدا در نام مسیح انجام می‌شود. وقتی من دعایی می‌کردم هر از گاهی شفایی رخ می‌داد. اما این شبیه نتایجی نبود که در خدمت دیگران شاهدش بودم. روزی در دفترم در کلیسا نشسته بودم و با تلفن صحبت می کردم. خانومی در دفترم را زد. او آگهی های تلویزیونی می فروخت. با اشاره از او خواستم بنشیند و گفتم تا یک دقیقه دیگر گفتگوی تلفنیم تمام می شود. پیش از آنکه گوشی را بگذارم روح القدس با من صحبت کرد و گفت او مشکل نابخشودگی دارد. مکالمه تلفن همراه را پایان دادم و بدون مقدمه و معرفی خود با جسارت تمام به آن خانم گفتم خدا به من گفت که شما در قلبتان مشکل نابخشودگی دارید. خب عزیزان، بقیه این قسمت را در جلسه آینده برای شما خواهم خواند. اینک به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر مهربان، تو بر فرزندان خود رعوف و مهربان هستی. تو سرشت ما را می دانی و می دانی که از خاک هستیم. می خواهیم که عهد خود با تو را حفظ کنیم و تو را جلال دهیم. پس در این راه لطفاً ما را یاری رسان. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.